صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید تمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که روسیه این ادعا را رد میکند که گویا نشست مسکو درباره افغانستان حاکمیت افغانستان را به سوال روبرو ساخته است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. والی هلمند میگوید تعدادی از کشورها به شمول ایران و پاکستان از طالبان به حیث یک پروژه استفاده میکنند. سازمان جهانی صحت درباره افزایش موارد بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان نگرانی دارد. ارزش روپی پاکستانی در برابر دلار به طور بی سابقه کاهش یافته است. تفصیل خبرها. والی هلمند میگوید تعداد از کشورها به شمول ایران و پاکستان برای رسیدن به اهدافشان از طالبان افغان با عنوان پروژه کار میگیرند. محمد یاسین والی هلمند دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی پذیرفت که جنگجویان طالبان اسلحه ساخت ایران را به دست می آورند.
دش اطلاعات راجی شد ایران سرحدی سیمه که هم در مخالفین و بعض
چنین اطلاعات می رسند که شماری از دفاتر مخالفین در مناطق سرحدی ایران به طور مخفیانه فعالیت می کنند و تعداد از رهبران آنها برای تداوی رفت آمد می نمایند، اما برای تثبیت دقیقتر آن ادارات کشفی کار می کنند. به گفته والی هلمند رفت آمد جنگجویان مسلح و انتقال سلاح، مهمات و مواد انفجاری از ایران از طریق برامچه در ولایت نیمروز به ولسوالی های شمالی هلمند صورت می گیرد. پیش از این براین هوک نماینده خاص امریکا برای ایران روز پنجشنبه در واشنگتن پارچه های راکت های ساخت ایران فجر را به خبرنگاران نشان داد و گفت این پارچه ها را نیروهای مسلح افغان در ولایت هلمند از نزد طالبان به دست آوردند. سازمان صحی جهان WHO میگوید موارد ثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان در سال 2018 میلادی نسبت به پارسال دو برابر شده است. به گفته این سازمان از آغاز امسال تا کنون 19 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. سازمان صحی جهان دیروز گفت امسال 27 مورد بیماری فلج اطفال در سراسر جهان ثبت شده که تمامی آن واقعات در افغانستان و پاکستان است. هلن رایس رئیس کمیته بین المللی حالات اضطراری سازمان صحی جهان به خبرگزاری رویترز گفت ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان به طور سریع در حال گسترش است. بقایای اجساد 3 آمریکایی که در یک حمله در افغانستان کشته شدند به آمریکا رسید. سال روان میلادی برای نظامیان آمریکا در افغانستان خونین ترین سال بود. نظر به گزارش اسوشیتد پرس در مراسم رسیدن اجساد به قرارگاه هوایی آمریکا در دلاور، معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس و خانواده های این قربانیان جمع شده بودند. این 3 نظامی آمریکا روز سه شنبه گذشته در ولایت غزنی که طالبان در آن فعال می باشند در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. نام های این 3 قربانی تورن اندرو پاتریک راس، بریدمن اریک مایکل ایمن و بریدمن دلان جی الچین معرفی شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میگوید با وصفی که برنامه ملاقات پلان شده با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را لغو کرده است، ولی با رئیس جمهور روسیه رابطه خوب دارد و در یک وقت مناسب با او ملاقات خواهد کرد. برنامه ملاقات بین دو رهبر بعد از آن لغو شد که گاردهای ساحلی روسیه کشتی‌ها و دریانوردان اوکراینی را اسیر گرفت. رئیس جمهور اوکراین در حاشیه اجلاس 20 کشور صنعتی جهان G20 تای مصاحبه با صدای آمریکا در مورد پیمان‌های نو تجارتی با کشورهای همسایه کانادا و مکزیکو نیز صحبت کرد. قرار بود رئیس جمهور ترامپ امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات نماید. اگر این ملاقات لغو نمی‌شد، بعد از دیدار دو رهبر در ماه جولای در اجلاس هلسنکی دومین ملاقات آنها به شمار می‌رفت. 7 کشور صنعتی جهان G7 میگویند که روسیه نامعجه 3 کشتی اوکراینی را غصب کرده و از مسکو خواستند که هرچی زودتر 24 ملاح اسیر اوکراینی را رها کند. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و نمایندگان عالی رتبه اتحادیه اروپا همچنان از روسیه خواستند که از ممانعت رفت آمد قانونی کشتی‌ها در تنگنای کرچ خودداری کند. آنها دیروز در یک بیانیه مشترک گفتند اقدامات روسیه بر ضد اوکراین تنش‌ها در منطقه را طور خطرناک افزایش داده است. روپیه پاکستانی در برابر دلار به طور بی سابقه پایین افتاده است، در حالی که پاکستان به تورم یا انفلاسیون شدید و کاهش ذخایر اسعاری دست و پنجه نرم می‌کند، دیروز یک دلار آمریکایی به 143 روپیه پاکستانی تبادله می‌شد. روپیه پاکستانی از انتخابات ماه جولای در پاکستان 15% و از سال گذشته به این سو حدود 36% پایین آمده است. این در حالی است که پاکستان به یک بحران مالی روبرو می باشد. عمران خان صدراعظم پاکستان برای بیرون رفتن از این بحران در جریان سفرش به عربستان سعودی از ریاض 6 میلیارد دلار قرضه گرفت و برای به دست آوردن 6 میلیارد دلار کمک مالی دیگر از صندوق وجهی بین المللی پول خواسته است. کارشناسان در رشته حقوق بشر در سازمان ملل متحد از ایران خواستند که آنده مدافعان و وکلای دفاع حقوق بشر را رها کنند که به خاطر حمایت از معترضان مخالف حجاب اجباری در زندان به سر می‌برند. آنها در اعلامیه مشترک که روز پنجشنبه به نشر رسید گفتند از حکومت ایران تقاضا می‌کنند که به طور عاجل فعالانی را که از حقوق زنان دفاع می‌کنند از زندان آزاد کنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. روسیه این ادعا را رد می کند که نشست مسکو گویا حاکمیت افغانستان را به سوار روبرو می سازد. اما یک مقام افغان می گوید
هر حق پروسه باقی که در افغانستان ملکیت نی او در افغانستان استقلالیت ده در شک متوجه که منگا آغشی کشتره.
موفقیت دختران در تعلیم و تربیت در خنجان، یک باشنده این ولایت می گوید
غیر از ای که طبقه زنانه که امو موسینای که سابقه ماندن در اونجا، اونا که بی سواد ماندن دیگه از نسل جدید کلن با سواد هستن.
فدراسیون فوتبال افغانستان این اداره رد می کند که بازیکنان تیم ملی زنان افغان با سوء استفاده جنسی و تشدد فیزیکی مواجه شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. کانادا گروه سکای افغانستان را به این کشور انتقال می دهد، اما یک سک افغان می گوید
ترک کردن وطن هرگز کس خوش نمیک بهید جنت هم براوه، اما شرایط تیره که امروز در افغانستان اکثریت مردم به ترک وطن مجبور شدند.
هفت کشور بزرگ صنعتی جهان از روسیه خواستند که کشتی ها و دریانوردان اوکراینی را که اسیر گرفته است رها نماید. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آشیانه را داریم. همچنان برنامه تنظیم مربای مش را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور خارجه روسیه این ادعای حکومت افغانستان را رد کرده که گویا نشست درباره وضعیت افغانستان در مسکو حاکمیت افغانستان را زیر سوال برده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در واکنش به اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت مسکو تنها قصد کمک دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید مسکو میخواهد برای طرفین درگیر جنگ در افغانستان راه گفتگو و مذاکره را جستجو کند. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت اینکه روسیه رهبری نشست مسکو را به حکومت افغانستان نسپرد معنای این را ندارد که آنها درباره حاکمیت و استقلالیت افغانستان شک دارند. خبرگزاری رسمی روسیه انترفاکس از قول سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت مسکو در تلاش پر کردن جای حکومت افغانستان نبوده، بلکه خواسته که برای طرفین درگیر جنگ زمینه گفتگوی مستقیم را فراهم کند. وزارت امور خارجه روسیه برای اولین بار در 14 ماه اپریل سال 2007 میلادی نشست فرمات مشورتی مسکو را برگزار کرد و از کشورهای برای اشتراک در این نشست دعوت نمود که از نظر روسیه برای حل سیاسی مسئله افغانستان دلچسپی دارند. در این نشست از نمایندگان 11 کشور به شمول افغانستان، هندوستان، پاکستان، چین و جمهوریت‌های آسیای میانه دعوت شده بود. نشست دوم فرمات مسکو در نظر بود که در 4 ماه سپتامبر امسال برگزار شود، اما بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور اشرف غنی در 27 ماه آگوست با وزیر امور خارجه روسیه تماس تلفنی گرفت و موافقه شد که این نشست به تأخیر افتد. بالاخره نشست دوم این سلسله جلسه‌ها در 9 ماه نوامبر دایر شد. حکومت افغانستان که همیشه در این ارتباط به تردید حرف میزد گفت در این نشست اشتراک نمی کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک هیئتی از شورای عالی صلح افغانستان را به این جلسه به مسکو فرستاد. حکومت آمریکا هم گفت که یک دیپلمات خود را به حیث ناظر در این جلسه می فرستد. اما نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی آنها در قطر در این نشست اشتراک کرده بودند. وزارت امور خارجه روسیه گفت هدف نشست مسکو فراهم کردن زمینه گفت گوهای مستقیم بین حکومت و طالبان افغان بوده است. اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در این اواخر در مصاحبه با تلویزیون شمشاد در پاسخ این سوال که چرا آنها به نشست مسکو رسمیت ندادند گفت
هر
گونه پروسه‌ای که در آن مالکیت افغانستان نباشد و استقلالیت افغانستان را با شک و تردید مواجه کند ما در آن اشتراک نمی‌کنیم. این چه معنا دارد که نشست درباره افغانستان بر گزار شود و اما افغانستان به حیث مهمان در آن اشتراک کند؟ این استقلالیت ما را به خطر مواجه نمی کند؟ اما ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در واکنش به این اظهارات گفت جواب سوال حکومت افغانستان که چه کسی استقلالیت این کشور را با شک مواجه کرده در روسیه نیست. با گفته خانم زخاروا آنها برای پیدا کردن این جواب باید قاره دیگر را جستجو کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اشاره به نشست اخیر گفت به هیئت حکومت افغانستان مانند دیگر اشتراک کنندگان موقع مساوی داده شده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تقریبا 90% زنان و دختران نسل نوین یعنی از سن 10 تا 30 سال در ولسوالی خنجان ولایت بغلان باسواد شدند. این پروزی با پشتوانه بزرگان قومی حاصل شده که حتی از راه های غیر رسمی تلاش کردند تا مکاتب دخترانه را ایجاد و آن را تا مرز قانونی حفظ کنند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
محمد عاصمی یکی از باشنده های ولسوالی خنجان که در مورد سطح سواد در میان زنان و دختران این ولسوالی با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت
امی یک فامیلی را که متوجه شوید در سابق عضو یک فامیل مثال اگر 10 نفر بود امی 10 نفر بخش زنانه هیچ کدامش باسواد نبودن و آلی فکر بکو به غیر از ای که توقی زنانه که امو موسینایی که سابقه ماندن در اونجا اونا که بیسواد ماندن دیگه از نسل جدید کلن باسواد هستن.
او افزود این همه نتیجه تلاش های بزرگان قوم است که توانستند از هر راه ممکن مکاتب دخترانه را فعال و حفظ نمایند و اما بزرگان قوم چه کارهایی را برای باسواد شدن دخترانشان انجام دادند. عبدالله جوشنپور یکی از متنفذین ولسوالی خنجان با آوردن مثالی در این مورد میگوید 13 سال قبل 2 لیسه دخترانه آنها به دلیل نبود معلمین زنان سقوط کرد ولی او با کمک مالی بنیاد آقاخان هر 2 لیسه نو تشکیل را از سقوط نجات داد و تا حال همه سال دختران زیادی از آنها فارغ میشوند.
مکتب لیسه نسوان بادگاه و نسوان والیان سقوط کرد. تا صنف 8 درسته بودن، صنف 8 دخترها که جوان شد رفتن در خانه ششتن، صنف 8 سقوط کرد. با خودم معلمین زکور عبدیس شان گرفتم از مکتب کرد شدم، ایوازش همون 8 دختر صنف 8 که بود برم معلم گفتم شما معلم باشید. این مردم شکایت کردم تا وزیر مرا که طلب کرد، ما گفتم دلیلش رو گفتم، وام قناعت کرد که فورا یک معاش اضافه به معاش معلم طبقه اوناس معاش تعیین کرد تا اینکه خودم مکتب فارغ داد. پس که فارغ داد ازم خودش پس به خودش معلم شد.
و آیا در طول 15 سال گذشته سطح سواد در میان دختران در تمامی نقاط ولسوالی خنجان یکسان بوده یا نه؟ ملاله مقدس روستازاده از این ولسوالی میگوید نه، این چانس بیشتر نصیب زنان و دخترانی بوده که در مرکز و یا قریه های نزدیک به سرک قیر زندگی می کردند.
در یک گوشی از خنجان خانواده به حدی رشد کرده که حتی همه اعضای خانواده صبح که میشن میرن طرف دفتر و مکتب و تحصیل و تعلیم، ولی در یک گوشی از خنجان خانواده وجود داره که حتی نمیشناسه که ما کی هستم، ما چی حق و حقوق دارم. این نامتوازنی آگاهی به نظر من بزرگترین مشکل هست. مثلا امروز یک نهادی نبوده که در کوهستانا بره، در یک جای دوردست بره، زنان را در اونجا حمایت بکنه. فقط توجه هر نهادی که باشه فقط در مرکز هست.
اومی افزاید با آن هم زنان در ولسوالی خنجان پیشرفت های شایانی در زمینه های مختلف مانند تعلیم و تربیه و رسیدن به بسیاری از حقوقشان داشته و در جذب پروژه های انکشافی مانند صنایع دستی و تجارت های کوچک نیز دستاورد های خوبی داشتند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درباره ادعای سوء استفاده جنسی و تشدد فیزیکی با شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان تحقیق میکند. این فدراسیون میگوید آنها به خاطر تامین امنیت تعدادی از فوتبالیست های افغان حتی با سازمان ملل متحد سرگرم مذاکره و گفتگو میباشند. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان انجام داده و نخست عکس العمل فدراسیون را در ارتباط به این ادعاها پرسیده است. آقای کارگر میگوید
باید کسایی که اتهامات کرده با محاکمه کشانده شوند. این کسایی که شایعات را که پخش میکنند بدون کدام اسناد، بدون کدام شواهد، بدون کدام چیز. من نمیفهم که رسانه ها چطور بدون کدام اد و اسناد ابت مطالب خصومت آمیز یاره نشر میکنند. اما من شما خواهش میکنم چیزی که تاک موثق نباشد چطور شما را میتونین در طریق تلویزیون رادیویی تان یا به نشر بسازید در جریان بگذارید. این کاملا مراد میکنیم کدام کس اگر کدام سند داشته باشه ارائه کنه.
آقای کارگر، این ادعا را چند نفر از ورزشکارای زن در نشرات مستقیم با شبکه تلویزیونی CNN امریکا مطرح کردن. ای ادعا از سوی خانم دانش، شبنم و خالده صورت گرفته و تعداد دیگره.
او کسایی هستند که در اواخر نسبت مراد نکردن ایجاب در مسابقات اردن، اینا دلایل کسایی بودند که در اوج حیات که رفته بودند با ایشان و به این خاطر که اونا چون افغانستان یک کشور سنتی است باید تمام قوانین و مقرره و او کسایی بوده که او حالا در تیم ترکیب تیم ملی نیستن با او خاطر این شایعات رو پخش میکنن. هیچ کدام گپ مستندی ندارن، اونا کدام سند مستند نداره، فقط دروغبندی و میگه گپای شایعات بانهای عجیب و غریب رو اونا نشر میکنن.
همچنان اونا گفتن به CNN که ما اسناد مکمل داریم، اسناد ارائه کردن به کمپانی که فدراسیون فوتبال افغانستان تمویل میکنن. در این مورد چی میگن؟
او باز خوب است که با یک سازمان و یک کمپانی او را تمویل میکنه. خوب است که اونو کمپانی باز میرد بازرسی و بازپرس میکنه. خوب است که باز ببینید که شما او واقعیت میبره یا غیر واقعی یا شایعات است.
مصاحبه بود با یوسف کارگر، معاون فدراسیون فوتبال افغانستان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله نوشته در مورد شمار تلفات غیر نظامیان افغان و نیز نیروهای طرفدار حکومت افغانستان در یک هفته گذشته. در مطلب آمده است که ظرف یک هفته از 23 نوامبر تا 29 نوامبر 89 نیروی طرفدار حکومت و 53 غیر نظامی در نقاط گوناگون افغانستان کشته شدند. نیویورک تایمز این را بزرگترین رقم تلفات ظرف یک هفته گذشته خوانده است. در مقاله آمده است است که این تنها ارقام است که خبرنگاران نیویورک تایمز گزارش دادند و شمار تلفات را که حکومت افغانستان و طالبان ادعا می کنند برای یکدیگر وارد کردن در بر نمی گیرد. نیویورک تایمز از کشته شدن سه عضو اردوی ایالات متحده هم خبر داده که در یک انفجار کنار جاده در ولایت غزنی کشته شدند. این مرگبارترین تلفات برای نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ظرف یک ماه گذشته خوانده شده است. در مطلب به حمله هوایی اخیر در هلمند هم اشاره شده که به نوشته مقاله نویس 22 عضو یک خانواده در آن جان باختند. نشریه MSN نوشته که هزاره هایی که در استرالیا هستند در واکنش به کشته شدن هزاره ها در افغانستان در یک گردهمایی اشتراک کردند. در ادامه مطلب آمده که آنان روز دوشنبه در برابر ساختمان پارلمان استرالیا در کانبرا پایتخت این کشور گردهم آمدند و شعار جلوگیری از طالبانیزه شدن افغانستان را سر دادند. در ادامه می خوانیم که شمار از هزاره هایی که به نوشته نشریه نزدیکانشان در افغانستان زندگی می کنند از دولت خواستند تا برای حفظ هزاره ها گام های جدی بردارد. در مطلب آمده که در اولهای ماه نوامبر طالبان مسلح در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی دست به حمله های گسترده زدند که به اساس گزارش ها دست کم 63 غیر نظامی جان دادند و هزاران تن دیگر هم وادار به ترک خانه هایشان شدند. نشریه MSN به نقل از ساجد عسکری یکی از باشندگان شهر ملبورن نوشته وقتی که هزاره ها هدف قرار می گیرند آنان دردش را حس می کنند چون که همین شرایط بر خودشان نیز گذشته است. نشریه MSN نوشته که هزاره های مقیم استرالیا نامه سرگشاده عنوانی اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا نیز نوشتند. در این نامه به نوشته نشریه آنان از صدر اعظم استرالیا خواستند تا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نیز مأموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور را به حفظ امنیت هزاره ها وادارد. در ادامه مطلب آمده که وزارت دفاع استرالیا در پاسخ به این درخواست گفته است که استرالیا برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از تلاش‌های حکومت این کشور قویاً پشتیبانی می‌کند تا مردم افغانستان به شمول هزارها نفس راحت بکشند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کانادا در نظر دارد تا سیکا و هندوهای ساکن در افغانستان را که با مشکلات امنیتی روبرواند به این کشور انتقال دهد. وزیر امور مهاجرین کانادا گفته است که طرح انتقال صدها تن از هندوها و سیکای ساکن در افغانستان تقریبا نهایی شده و قرار است این طرح از اوایل سال آینده میلادی به اجرا گذاشته شود. فرشتنگاه در همین مورد با دیان سینگ انجان یکی از سیکای افغان مصاحبه کرده و در مورد این اقدام کانادا پرسیده است.
ترک کردن وطن هرگز کس را خوش نمیگه تا وطن را ترک کنه که بگی به جنت هم براوه، اما شرایط تیره که امروز در افغانستان است اکثرت مردم به ترک وطن مجبور شدن که در این رفته سپاه و هندوهای افغانستان هم همچنان در این خط قرار دارن.
دیاسینگ صاحب، شما در افغانستان با کدام مشکلات روبرو هستین؟ اگه بر ما بگوین چند مشکلتانه.
امنیت است که برای همه گی وایداست که مشکل امنیتی در افغانستان بسیار زیاد است برای ما، نه تنها برای ما. و دومی دیگه که است، شاید بعضی ناراضیگی ها در مورد اقلیت و اکثریت امکان داره باشه، بعضی جاها کشم تصورات میشه، تصورات دینی مذهبی لسانی مراتا منطقوی و چون تنی مترجم دارو یه دشوار شده بخاطر دیگه در و تعداد بسیار کم مونده، اگرچه دولت دولت امراشان همکاری کرده در بازار ساخته و اطفال میره، از اثر مشکلاتی که وجود اشارات است یا دیگه مشکلات از اون شاید ناراضی باشن رفته نتونن یا اولاده خود اجازه نتونن که او براون با مکاتب، تا که با میترسن که چرا اگر براون خودان خواسته دیگه کدام حادثه سورم دیگه، و اگر بیرون از خانه بیرون میره در مکاتب دیگه میره از طرف دیگه مردم ممکن اذیت باشه، اذیت میشه و از اذیت خود نگاه میکنه.
تمام حل امی مسائل در چی میبینین که هم شما در وطنتان باشین و مجبور به ترک نشین و همه دیگه مشکلات که هست و حل شوه. به نظر شما حل از این چی مسائل در چیست؟
برای حل از این خوراها هست، اما تواد از او راه های استفاده نکده و حتی او راه نکده کنشکاوی هم نکده. یعنی اول رایشید که دولت ایش توجه نکده به اقلیت کوچک، خانه ندارن، روزگار ندارن، کلگیش بر جوانی فروشی بادیان جوانی بادیان میفروشه، دیگر نکلام دکان دارن. سابق بر شما برای همه گی شاید معلوم باشه که اکثر تجارا که بودن سردارا بودن و اینوا بودن، اما امروز هیچ کس نیست. یک مشکل عمده شیست. دوم، تعصبات لسانی، زبانی، مذهبی و عقیدهی بسیار موجود است. هیچ وقت از طریق رادیو یا تلویزیون، شبکه های بیشتر ما داریم که از تقریبا شاید رادیو هم 45 باشه و تلویزیون هم شاید 45 باشه، اما این موضوع در گوشی کسی نرفته که گفته باشه که تعصب درست نیست یا باسکا و هندوها باید چی رقم رفتار هموطنی شوه، همزیستی شوه. درست است که در ایام عید یا در ایام ویساک با یک دیگر یک جا میشن که نفر رفت آمد می کنن یا در خانه های نزدیک اطراف خود همسایداری یا در خودم ارگان های دولتی یا مامورین دولت عالی رتبه و پایین رتبه دولتی در ویساک میان برای تبریکی ویساک. اما دیگه در این مورد که اجتماعی صحبت شوه یا با همه اگه مردم آگاهی داده شوه، این تا حال صورت نگرفته.
دیان سنگ انجان یکی از سکه های افغانستان بود که درباره پلان کانادا در رابطه با انتقال سکه ها و هندوهای افغانستان به کانادا صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هفت کشور صنعتی جهان G7 میگویند که روسیه بدون دلیل 3 کشتی اوکراینی را غصب کرده و از مسکو خواستند که هرچی زودتر 24 دریانورد اوکراینی را که اسیر گرفته است رها کند. نیروهای بحری روسیه در سواحل نزدیک به شبه جزیره کریمیا بر کشتی‌های اوکراینی آتش گشوده و 24 ملاح اوکراینی را گروگان گرفتند. رئیس جمهور آمریکا در عکس‌العمل با آن دیدارش با رئیس جمهور روسیه را فسخ کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان دیروز در یک بیانیه مشترک گفتند اقدامات روسیه بر ضد اوکراین تنش‌ها در منطقه را به طور خطرناک افزایش داده است. نیروهای بحری روسیه یکشنبه گذشته بر کشتی‌های اوکراینی در نزدیکی سواحل کریمیا آتش گشودند، 6 اوکراینی را زخمی کرده و 24 تن دیگر آنها را گروگان گرفتند و همچنان 3 کشتی این کشور را نیز با خود بردند. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و نمایندگان عالی رتبه اتحادیه اروپا همچنان از روسیه خواستند که از ممانعت رفت آمد قانونی کشتی‌ها در تنگنای کریچ خودداری کنند. در اعلامیه در این ارتباط آمده است روسیه هیچ گونه توجیهی ندارد که در برابر کشتی‌ها و ملاحان آن از نیروهای نظامی کار بگیرد. گروه کشورهای G7 تاکید کرد که آنها اشغال شبه جزیره کریمیا از سوی روسیه و الحاق به زور آن به خاک روسیه را به رسمیت نمی‌شناسند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان از استقلال اوکراین حمایت کردند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این وضعیت پلان دیدار خود با ولادیمیر پوتین امتای روسیه را فسخ کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز برای اشتراک در نشست 20 کشور صنعتی جهان در شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره اقدامات اخیر روسیه در برابر اوکراین به خبرنگاران گفت: ما این چنین حوادث را خوش نداریم. ما از این وضعیت خوشحال نیستیم. هیچ کس خوش و خرسند نیست. امیدواریم که آنها هر چه زودتر این مسئله را حل کنند، زیرا در انتظار دیدار رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هستم. اما دلیل اساسی فسخ دیدارم با او چگونگی رفتار آنها با ملاحان کشتی های اوکراینی بوده است. در این حال پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه از پیمان ناتو خواست که کشتی های خود را به بحیره آزوف بفرستد و در آنجا از کشتی های اوکراینی دفاع کنند. رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با روزنامه دی بیلد آلمان گفت رئیس جمهور پوتین تنها به زبان زور صحبت میکند. او ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی برای حمایت از کشورش گامهای محکم بردارند و تعزیرات بر روسیه را افزایش دهند. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را از اوکراین جدا ساخت و آن را به خاک خود ملحق نمود.
سازمان ملل متحد جامعه کوچک به نام کالاشها در پاکستان را جزء میراث ارزشمند فرهنگی جهانی خوانده که باید از آن محافظت شود. اداره تعلیم علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته است که به این جامعه اقلیت باید توجه فوری جلب گردد. کالاشها یک جامعه کوچک می باشند که در نزدیکی نورستان افغانستان در قلمرو پاکستان زندگی می کنند و عنانات خاص مذهبی و فرهنگی دارند. در اعلامیه یونسکو که روز 29 نوامبر به نشر رسید آمده است که از رسم و رواجهای مذهبی و فرهنگی جامعه کالاشها و زبان آنها باید محافظت شود. به نظر یونسکو این جمعیت کوچک که تعداد آنها در حدود 4000 نفر تخمین می شود به خطر روبرو است. گفته می شود که کالاشها از بقایای اردوی سکندر کبیر در منطقه می باشند که بیش از 2300 سال در این منطقه بود و باش دارند. یونسکو میگوید که کالاشها با علوم نجومی خاص که به ملاحظه آفتاب، مهتاب، ستارگان و سایه ارتباط میگیرد، پابند هستند. آنها از این متد برای تعیین زمان تخمپاشی زراعتی، پیشگویی آفات طبیعی و تعیین جنتری خود استفاده میکنند. ساعت 9:30 است. رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به سرخط خبرها. والی هلمند می گوید تعداد از کشورها به شمول ایران و پاکستان برای رسیدن به اهدافشان از طالبان افغان به عنوان پروژه کار می گیرند. سازمان صحی جهان می گوید موارد ثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان در سال 2018 میلادی نسبت به یک سال قبل دو برابر شده است. بقایای اجساد سه امریکایی که در یک حمله در افغانستان کشته شدند به امریکا رسید. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میگوید با وصف که برنامه ملاقات پلان شده با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را لغو کرده است، ولی با رئیس جمهور روسیه رابطه خوب دارد و در یک وقت مناسب با او ملاقات خواهد کرد. هفت کشور صنعتی جهان میگویند که روسیه غیر عادلانه سه کشتی اوکراین را غصب کرده و از مسکو خواستند که هر چه زودتر 24 ملاح اسیر اوکراینی را رها کنند. روپیه پاکستانی در برابر دلار به طور بی سابقه پایین رفته است و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند که آن مدافعان و وکلای دفاعی حقوق بشر را رها کنند که به خاطر حمایت از معترضان مخالف حجاب اجباری در زندان به سر می‌برند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را می شنوید، اما پیش از آن آشیانه را داریم.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا می دانید که مشوره کردن در کارها چی فوایده دارد؟
هر کاری که با مشوره باشه و بدون نقص می باشه.
چرا برخی افراد در بعضی کارهایی که مشوره به آن لازم است با کسی مشوره نمی کنند؟
پشت دختر من نفر زیاد خواستگار می آمد. مازم از خود گی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام مشوری صحیح ندادم. بعد از اون امور که بخید من مشوره را کردشان را قطع کردم.
و از نظر دینی مشوره کردن در کارها چی حکمی دارد؟
مشوره در تمام کارها سنت است، بلکه قرآن شریف هم در همین مورد یک چیز گفته است.
شنونده های عزیز، عوامل بسیاری در پیشرفت و موفقیت انسان نقش دارند، اما یکی از عواملی که نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت، مشورت و استفاده از تجارب و اندوخته های دیگران است. در روایات آمده است که مشورت با دیگران باعث می شود که توفیق الهی نصیب انسان گردد و در کارها موفقتر و عاقلانه‌تر عمل کنند. امروز در مورد مشوره نمودن حرف می زنیم که چرا بعضی ها در کارهایشان با اعضای خانواده مشوره نمی کنند و در این صورت چی مشکلات پیش می شود و مشوره در کارها چقدر مفید واقع می شود. همچنان نظر مردم و مصاحبه با یکی از کارشناسان اجتماعی را نیز داریم. من فوزیه نوری تقدیم کننده برنامه هستم و مهریه انوری این برنامه را تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، مشوره معمولاً میان دو نفر یا بعض مواقع مشوره با بیش از دو نفر صورت می گیرد. این رابطه برای کمک کردن به افراد جهت درک و روشن کردن نظرات آنها در مورد محیط زندگی است. همین قسم بزرگان می گویند از یک نظر کرده دو نظر بهتر است. در جوامع بشری معمول است که بزرگان هر خانواده در هر کاری چی خرد باشد یا بزرگ با اعضای خانه مشوره می کنند و نظر آنان را می گیرند. مگر در جوامع عقب مانده چون افغانستان خانواده هایی است که بدون مشوره بزرگ ها هر کار را خودشان حل و فصل می کنند که این کار در ذات خود انجام خراب دارد. محمد موسی باشنده کابل کس است که به مشوره کارهایش را ادامه داده و این که اکنون با چی مشکلات برخورده است چون این توضیح می دهد.
معلوم است که هر کس مشوره میکنه، ولی وقتی که ما مشوره میگیریم هر کس یک فکر و نظر خود میگه. خود بهتر همیست که به اون فکر و مشوره خود کار کنیم یا به نظر خود کار کنیم تا فکر گپ دگران نشه. خودم قبلا یک خانه خریدیم که بدون مشوره گرفتنم روی با کسه. مال متاسفانه اون خانه یک اندازه دعوی برآمد، به ما یک اندازه جنجالات جور کرد، ولی ما پشیمان نشدم به خاطر اینکه او تصمیم خودم بود، کس دیگه با او مداخله نداشت و کس نمیتونست ما سر تنش کنه. و موضوع دومه که انتخاب رشته پانتونم بود. وقتی از دیگران مشوره گرفتم، یک چیز گفت، دیگر چیز گفت، ما را دو تله ساختن. وقتی که اگر به فکر اونا کردم، ولی بعدا خودم به سایه عمل کرفتیم و درس خواندن، یک اندازه موضوع برای ما خسته کن بود. پس بهتر هم ایست که در هر موضوع قاطعیت از خود داشته باشیم و تصمیم از خود بگیریم. مشوره کردن تو تاثیر کلی نمی داشته بود.
همین قسم خانواده های هم هست که در همه امور زندگی با مشوره عمل می کنن. و بزرگ خانواده در هر مورد به اعضای خانه مشورت می دهند که نتیجه خوب هم می گیرند. عبدالوحید وحیدی باشنده شهر کابل با مشوره اعضای خانه اش ابتدا موتر گرفت، سپس خانه هم خریداری کرد و از فواید مشوره در کارها تجربه داشته و می گوید.
هر کاری که می با مشوره باشه او بدون نقص می باشه. به اساس ما همیشه در خانواده خود در فامیل که هر کاری که می کنیم با مشوره می کنیم. من شخص خودم که مشوره می کنم، اول امرای خانم مشوره می کنم. یک نظر از اونا می خواهیم، او که باز با مشوره دو عمل می کنم نمی کنم، او کار بادی است. خب منتها نظر خواهی می کنم از پیشان با مادرم برادرم از ما که خرد است و با دوستایی که می فهمم دوستای مخلص هستن و تجربه دارن در امورات نسبت به من، با اونا مشوره می کنم. تقریبا یک دو سال قبل ما یک موتر از یکی از دوستایم موتر تونست نو آمده بود گرفتم، چون به برکت اون مشوره صاحب خانه جدا شدم.
مشوره و انتخاب مشاور امروز خیلی هم رایج است. از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و رؤسا همه مشاور و مشاورها دارند. محمد خان سلام، یکی از مشاورین ادارات دولتی، میگوید چه زمانی و با چه کسانی باید مشوره کرد؟
مشوره وقتی میشه که ما یک فیصله به درست کده نمیتونیم. او وقتا ما مشوره را ضرورت داریم که با یک کسی هم مشوره شویم، یا معلوماتی ما کم است، تجارب ما کم است، او وقتا ما میتونیم که با یک نپری که واقعیتم در این بخش زیاد ماهر باشه با اونا مشوره کنیم. یا در زندگی مثلا بعضی وقتا ما حیران میشیم، بیخی نمیفهمیم که چی کنیم، کوشش میکنیم لیکن در زندگی ما کامیاب نیستیم. باز اونجا باید ما از مردمی که از فامیل ما باشه، از دوستای ما باشه مشوره بگیریم، که مردمی مشوره شود که اونا شما را خوب درک کرده بتونه. با مشوره ما میتونیم که مشکلات بسیار کلانه حل بسازیم.
معمولا مشوره به مراجع کمک میکند تا راه حل برای مشکل خود بیابند، ولی خانم شفیقه باشنده شهر کابل میگوید که مشوره بعضن انسان را خراب میکند و من از این کار خوشم نمیآید، چون باری در خانواده با مشوره کردن شکست خوردم.
زمین مشوره کردن هیچ که خاطر خوب ندارم قطعا. پشت دختر من نفر زیاد خواستگار میامد. مازمی از خودگی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام گپ سعی کدام مشوری سعی ندادم. یک نامانه که بچه تو راست خوی یک رای سعی را به من ندادم. راستی واقعی را که تال را دختر من ماندن روزی دستان خداست میتی شدم. بعد از اون آمود که بخی من مشوره را کشان قطع کردم. نه از کس مشوره میگی. خانه راستی من ناتوان برم میخواستم یک پنج تا توشک برکم. مازمی گفتم برو پختای گازی پر میکنم. این بچه ها الهیده گفت که مادر خانی مرا شخصی نیست که کرایی سوتر است. دخترها گفت که نه این سی سکال خانی کراییش خیرگه چیز ما زندگی نکنیم ایچی نکنیم. دیگه واقعیت که یایش او گپ ازد ایشی گپ ازد گفتم نه دیگه نه تو را گپ نه بچه را قبول کردم نه دختر را قبول کردم از ایش کسی قبول نکردم همی کار رفتم به خودسرانی دل خود کردم یک پنج را توشک پر کردم گفتم نال دل کس خوش میشه دل کس خفه میشه پیسه از ما مصرف میشه از کس دیگه خو مصرف نمیشه دیگه آجت از این چیز که برم از کس مشوره کنم یاد دختر یاد بچه یاد او یکی رای سعیدن بر کس نشان نمیده
باید گفت مشوره با افراد باشد که عاقل بوده و راه درست را ارائه کند اسلام هم اهمیت ویژه‌ای به مشوره می دهد. در سوره شورا گفته شده است خداوند مشورت کردن را خاصه اهل ایمان می داند که از سر دانایی و سرنگی به این کار اقدام می کنند. از نگاه دینی مولوی نورالحق در مورد مشوره کردن چنین اشاره می کند.
مشوره در برابر یک تمام کارهای اقتصادی باشه یا مثلا اجتماعی باشه هر چیز که باشه محمد رسول الله خود به خود که ای وقتی بعد از این ظلم شد و هم علاوه بر ازی همراه صحابه کرام مشوره میکرد یا کاری که پیش میشد صحابه را جمع میکرد مشوره میکرد که این کار چطور میکنی چطور میکنی چطور میکنی مشوره میگیرید بعدی امی کار را میکرد مشوره در تمام کارها سنت است بلکه قرآن شریف هم در این مورد یک چیز گفته ای که شاورو فی امرکم تاس به خود کارو که مشوره بکنید
شنونده های گرامی اکنون درباره مشوره و یا مشورت کردن نظر عده از مردم را گرفتیم که بشنویم
جی صدا جان نهایه 21 کابل مشوره که باشه دو خیر می باشه خیر با می است مثال زمین میگیری یا دختر میتی یا بچه زن میگیری باید مشوره کنی که مشوره کامیابی است برکت است
اسم محمد شفی باشنده این شهر کابل الان مشوره خو و عمل درست است هیچ کار بدون مشوره نمیشه کلانا میگه که اگر هیچ کس نبود کلایت با مشوره بگیرست که بشه
دوستان عزیز در این بخش برنامه در رابطه با موضوع مشوره که چرا برخی خانواده ها با اعضای خانه مشورت نمی کنند و این کار خودسرانه چی مشکل را به میان می آورد؟ فایده مشوره چیست و با کی باید مشوره نمود؟ در اینجا مصاحبه را همکار مهریه انوری با دیانا فرهاد کارشناس خانوادگی که خود مشاور یکی از نهادها می باشد انجام داده است که تقدیمتان می شود.
خانم فرهاد میخواستیم در آغاز ازتان بپرسیم که مشوره چیست و خانواده ها در کدام کارها زیادتر باید مشوره بگیرن؟
خب مشوره یک واژه است که هر انسان هر شخص چی تحصیل کرده چی کسایی که تحصیل نکرده نیاز دارن به مشوره ما خوب است که در کارهای مهم مثلا در گرفتن یک وظیفه نو در گرفتن یک تصمیم کلان که آینده خوب در پیش رو داشته باشیم میتونیم مشوره بگیریم
کارهایی که بدون مشوره میشه چی مشکلات را بار میاره
بعضیا هستن اکثرا کسایی که سنشان بالا هسته تحصیلاتشان پایین میباشه تجربه ای دارن مثلا اگر یک شخص نظامی باشد اما مسلک خود تجربه دارد دیگه بخشا نمیفهمد او به دلیل اینکه سن سالش بالا است از هیچ کس مشوره نمیگیره حتی به اولاد خود که او تحصیلات عالی داره در جامعه مدرن زندگی میکنه کار میکنه با هر قسم مردمای فهمیده شش تو برخاست داره میفهمم که شاید جوانای ما از کسایی که سنشان بالا باشه فهمیده تر باشن به دلیل اینکه سنشان بالا است مشوره نمیگیرن و عواقب بسیار بد در پی خواهد داشت همیشه ما این تجربه ایم بوده که در بسیار جایی کار کردیم که رسای ما هموتو بوده و همچنان اقارب ما و از فامیلای ما اینمی خوب خاصیت دارن
کسی که بدون مشوره یک کار را انجام میده چه عواقب خواهد داشت؟
هم باز میگن که خود کرده را ندر رست و ندرمان بعد از اینکه کارش که خراب شد اگر مشوره نگرفت به راه خود یک قسم خودخواهانه پیش میره فکر میکنه که ما همه چیز میدانم کسایی که مثلا مشوره نمیگیرن سر خود مطمئن هستن، او مطالعه بیرونی می داشته باشه، همیشه کتاب مطالعه میکنه، از سایت های مختلف اینترنت استفاده میکنه، او میشه که او 80% 90% بدون مشوره موفق شوه.
خب خانم فرهاد، به باور شما مشوره از افرادی که تحصیلات عالی دارن مشوره گرفته شود یا از اشخاص با تجربه و مسن؟
خب میگن تجربه پدر علم است. اکثرا من خودم شخصا از کسایی مشوره میگیرم که تجربه داشته باشن، چون فعلا در جامعه که ما شما زندگی میکنیم زمینه تحصیلات عالی و دانش بالا رفته، کیفیتش پایین آمده. به همین دلیل ما نمیتونیم یک کس دکترا داشته باشه و هیچ مطالعه بیرونی و تجربه هیچ چیزم نداشته باشه، در هر کار خود از اون مشوره بگیریم. کسایی هستن که بی سواد هستن، تجربه بسیار مختلف در تمام بخش ها تجربه عالی می داشته باشن، او میتونه یک مشوره بر ما بوده که به زندگی ما چین شود.
بازم میشه بگوین که ندامت های کارهایی که بدون مشوره میشه چه راه حل دارد؟
پیام ما و گفتنی ما به خانواده هایی که مشوره نمیگیرن یست که همیشه لطفا مشوره بگیرین، هیچ انسان مکمل تکمیل نیست.
بسیار تشکر، موفق باشید.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که شنیدید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، خدا کنه که زغالتان تازه شده و صندلیگکتان اما تو گرم و نرم باشه.
بله، و توت و چارمغز و چای داغم سر صندلیگکایتان باشه و برنامه ما را تا آخر بشنوین و از شنیدنش هم خنده کنین و هم گریه. یگانه جان دوگانه آمده و بسیار ورختاست، فکر میکنم که کدام خبر عاجل آورده که تقدیم کنه.
بله، میشنویم که این خبر عاجل با چی چیز رابطه داره.
سلام، توجه کنین به خبر عاجل که چند ساعت پیش به دست ما رسیده است. قرار خبرایی که به دست پای آژانس به خبر رسیده است، دکتران شفاخانه دبستر که قرار بود گردی یک مریض را عملیات کنند، جگرش را عملیات کردند. با گزارش آژانس به خبر، این حادثه ساعت پیش در عملیات خانه این شفاخانه اتفاق افتاده است. در خبر گفته شده است که در جریان این عملیات پروفسوران، دکتران، نرسان، قابله ها و خدمه های این شفاخانه در اتاق عملیات موجود بودند. تا هنوز دلیل این کار معلوم نشده است. یکی از دکتران که در وقت عملیات حاضر بوده تای تماس تلفنی به مربای مرج گفت
گپ ایتون است که وقت دکتر سب مریض پیچکاری بیوشی کرد که گردیش عملیات کنه، در اینمی وقت برق شفاخانه رفت. در تاریکی عملیات کردن گپ آره داره دیگه.
دکتران شفاخانه دبستر میگویند که قرار است این مریض را برای بار دوم به اتاق عملیات ببرند. این که این بار بجای گرده کجایی از بدنش را عملیات خواهند کرد تا هنوز معلوم نیست. خدا پردیش کنه بیچاره را.
شنوندگان عزیز، به این قسمت برنامه یک آهنگ قطغنی را که گروه عاشقان بی سرحد تیار کرده تقدیم میکنیم.
این آهنگ قطغنی بر رشوت و فساد اداری رابطه داره. بشنوین.